اند انتخاب کنیم. مقصر چوپانه، اونی که باید مراقب گله باشه. وقتی گوسفندی دریده میشه به این دلیله که چوپان کم کاری کرده. قرار بعد از مدرسه ایمان همیشه مسجد محل بود. با حمید فراستی هم در مسجد آشنا شدم. بعد از نماز محکم دست هم را فشار می دادیم. همه این کار را می کردند. اما معنی آن برای ما شیرین تر و مهم تر بود. این اتحاد بعد از نماز هر روز بیشتر از گذشته قلبهای ما را به هم نزدیک می کرد و این حس در ما تقویت می شد که عقیدهی مشترک داریم. کتابهایی را که می خوانیم محمود می خرد. هیچ وقت هم نمی پرسیم پول خرید آنها را از کجا می آورد. در کل متوجه شده ایم که وضع مالی بدی ندارد. یک روز قاسم دعوتمان کرد که شب به خانهشان برویم. محمود یکی دو تا کتاب آماده کرده تا بخوانیم و نظر بدهیم. ساعت 4-5 عصر قرار گذاشتیم جایی همدیگر را ببینیم و به خانه قاسم برویم. سر قرار که حاضر می شویم محمود پیشنهاد تازه‌ای می دهد. معمولاً هر نظری می دهد مفید و تازه است و مخالفی ندارد. یکی از دوستانم که شما نمی شناسیدش آدرس مسجدی رو به هم داده به نام مسجد هدایت. می گفت امام جماعتش آدم روشنیه. هر شبم بعد از نماز تفسیر قرآن میگه و سخنرانی داره. نظرتون چیه؟ بریم؟ استقبال میکنیم. کریم میرود تا به قاسم خبر بدهد و او را هم بیاورد. مسجد هدایت یکی از بهترین مسجدهایی است که تا آن روز دیدم. حتی کسانی که برای اقامه نماز آمده اند متفاوت به نظر میرسند. قبل از ورود به مسجد دیدم که در انتهای کوچه نزدیک مسجد یک سینماست. عکس‌های بالای سردر سینما هم چون برهنه بودند باعث تعجبم شدند. سالها بعد فهمیدم صاحب همان سینما همان سالها شکایت کرده و گفته بود مسجد هدایت باعث جذب جوانان شده و سینما را کساد کرده. با آمدن روحانی مسجد همه یک صدا صلوات می‌فرستیم. شوق عجیبی را در جماعت نمازگزار می‌بینم که در جای دیگری ندیدم. از مسجد و امام جماعتش خیلی خوشم آمده. جوری دلبسته شدم که فکر نمی کنم بتوانم نمازم را جای دیگری بخوانم. برای سلامتی حاج آقا طالقانی صلوات بفرستید. می فهمم که اسم امام جماعت آنجا آیت الله طالقانی است. در حالی که آماده می شود تا اذان اقامه اش را بخواند به عقب سر و به جماعت نگاه می کند. برای سلامتی خودتان و جوانان مبارز صلوات بفرستین، ثوابش بیشتره. ناگهان جماعت چنان صلواتی می‌فرستد که آهنگ و موج صدایشان قلبم را می‌لرزاند. بعد از نماز آیت الله طالقانی کنار منبر می‌ایستد تا چند کلمه حرف بزند. یکی از بین جمعیت می‌گوید: حاج آقا بفرمایید بالای منبر تا صدایتان به ما هم برسد. آیت الله سر تکان می‌دهد و می‌گوید: اعلام کرده اند بالای منبر جرم است. نمی دانند صدای ما از همین پایین هم به گوش مردم می رسد. انگار خواب می بینم. برای نشان دادن خوشحالیم دست محمود را می گیرم و به نشانه تشکر محکم فشارش می دهم. مسجد هدایت دنیای تازه‌ای بود که با آن قدم گذاشته بودم. در شبهای بعد با تمام وجودم به تفسیر قرآن آیت الله گوش می دادم. او از فرعون و فرعون‌های زمان حرف می‌زد. از مستضعفانی می‌گفت که خداوند در قرآن قول داده حکومت خودش را در زمین به آنها بسپارد. شب‌های جمعه مسجد هدایت و تفسیرهای قرآنی که آیت الله می‌گفت می‌توانست زمین ساز قیام مردم علیه ظلم و بی‌عدالتی شود. آن شب بعد از مسجد به خانه قاسم سلطانی می‌رویم. چنان از حرف‌های آیت الله اشباع شده ایم که خواندن کتاب را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم. موافقید رادیو گوش کنیم؟ قاسم در حالی که موج رادیو را جابجا می‌کند به ما چشم دوخته. محمود می‌رود و از پنجره به کوچه نگاه می‌کند. صداش کم کن که دیوار موش داره. قاسم صدای رادیو را کم می‌کند و برای پیدا کردن موجی که حرف‌های مخالف حکومت را پخش می‌کند، دکمه‌های رادیو ترانزیستوری را فشار می‌دهد. نمی‌دونم چرا امشب اینقدر پارازیت داره. کریم می‌گوید اگه نمی‌گیره آقای راشد گوش کنیم. محمود کتابی را که با خودش آورده ورق می‌زند و زیر بعضی از جمله‌ها را خط می‌کشد. قاسم گوش از رادیو برمی‌دارد و به کریم نگاه می‌کند. آقای راشدم خوبه، فقط خدا کنه بعدها شروع نکنه به دعا و ثنای فرعون. آقای راشد روحانی است که شب‌های جمعه در رادیو سخنرانی می‌کند و مخالفان و موافقانی دارد. حرف زدنش به زبان عوام باعث شده طرفداران زیادی داشته باشد، اما ما وقتی دور هم جمع می‌شویم به رادیوهایی گوش می‌کنیم که اخبار یا اتفاقات حکومت را تحلیل و پخش می‌کند. برای شنیدن و به حافظه سپردن استعداد خوبی دارم. وقتی مجری رادیو از اظهارات مردی حرف می‌زند که نظام سلطنتی را طاغوتی و باقی مانده از دوران شرک می‌داند و وجود آن را ضدیت با اسلام و کفرآمیز قلمداد می‌کند، احساس می‌کنم صورتم از شدت حرارت قرمز شده. از میان خشخش و پارازیت عاقبت نام آن مرد را که آیت الله خمینی است می‌شنوم. دلم می‌خواهد حرف‌های او را کلمه به کلمه به حافظه بسپارم، روی کاغذ بنویسم و در شهر پخش کنم. حاضری هزار بار بنویسی تا پخشش کنیم؟ محمود سؤالی را پرسیده که جوابش روشن است. اگر قرار بود 100,000 بار هم بنویسم، حاضر به انجامش بودم. قاسم هم که هنوز با امواج رادیو برمی رود، شانه بالا می اندازد. برای یه بارش خوبه، ولی اگه همیشه بخوایم این کارو بکنیم، باید فکر بهتری بکنیم. نظرت چیه محمود؟ محمود که به فکر فرو رفته تکیهش را از دیوار بر می دارد و لبخندی روی لبش نقش می بندد. وقتی کلاس 11 را در دبیرستان دکتر هوشیار ثبت نام کردم، مادرم و خواهر و برادرم به تهران آمدند و در همان محله قدیمی اتاقی اجاره کردند. با خودم فکر کرده بودم من که درآمدی ندارم تا کمک خرج مادرم باشم، پس بهتره نونخور اضافه نباشم. در خانه دختر داییم راحت بودم. شوهرش هم که تازه سرگرد شده بود کاری با من نداشت. از طرفی من فقط شبها برای خوابیدن به خانه آنها می رفتم. اگر کاری داشتند برایشان انجام می دادم. در غیر این صورت زیاد جلوی چشمشان نبودم. یک پسرخاله ناتنی هم داشتم که دانشجو بود و به تنهایی سر چهارراه سلسبیل زندگی می کرد. هر وقت به طور تصادفی هم دیگر را می دیدیم، تعارفی می کرد و چند ساعتی با هم گپ می زدیم. اسمش سهراب بود. از کتابهایی که می خواند، حدس می زدم سر و گوشش می جنبد، اما هیچ وقت پیش نیامده بود حرفی در مورد حکومت یا مسائل جامعه بزنیم. در آن روزها که ما پامنبری ثابت مسجد هدایت بودیم، با چند نفر دیگر هم آشنا شده بودیم. با احتیاط بیشتری با آنها ارتباط می گرفتیم. به خصوص وقتی قرار شد به مناسبت 16 آذر با چند نفر از بچه های دانشجو برنامه تظاهراتی را تدارک ببینیم. راه های درار شناسایی کردی؟ بچه ها تو تله نیفتن. راه های فرار از مقابل دانشگاه تهران را به خوبی شناسایی کرده بودم. زمین خالی اطراف دانشگاه برای دانشجوها خطرناک بود. برآورد کرده بودیم که یک ساعت بعد از شروع تظاهرات، ژاندارمری و شهربانی مثل مور و ملخ می‌ریزند و محاصره امان می‌کنند. ساواک هم که در جای خودش خطری بالقوه بود. به تجربه یاد گرفته بودیم که تمام کارها با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند موفقیت آمیز باشد. تظاهراتی که برای بزرگداشت شهدای 16 آذر ماه 1332 تدارک دیده بودیم، با موفقیت انجام شد. فردای آن روز روزنامه‌ای نوشت: عده‌ای عناصر اخلالگر دیروز دوباره دانشجویان و دانش آموزان را اقفال کرده.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ده کیلومتر به جنوب، اثر فیل کلی، کتابخوان ایوب آقاخانی. امروز صبح 270 پوند مهمات روی سر یک قاچاقچی آتش کردیم که 10 کیلومتر به سمت جنوب از ما فاصله داشت. گروهی از شورشی‌ها را دستگیر کردیم، بعد رفتیم برای نهار. من ماهی و لوبیا سبز خوردم. سعی کردم غذای سالم مصرف کنم. در آن میز هر 9 نفرمان داشتیم جوک می‌گفتیم و می‌خندیدیم. هنوز وحشت‌زده و عصبی بودم و نگران. حلقه ازدواجم را دور انگشتم میچرخاندم. کنار ورسات نشسته بودم. او بهترین عضو گروه ما بود. آن طرف هم جوت بود که در تیم مهمات با من و بولندر همکاری میکرد. ورسات یک بشقاب بزرگ پاستا و پاپ تارت گرفت. قبل از اینکه شروع کند به خوردن به بشقاب نگاهی کرد و گفت:
باورم نمیشه، بالاخره این ماموریت توپخونه‌ای داشتیم. با مزه نی؟
سانچز گفت:
وقتی با مزاد که یکی رو کشته باشیم.
و گروباندیتس خندید. حتی من هم در دلم کمی خندیدم. 2 ماه در عراق بودیم. یکی از چند تا یگان توپخانه بودیم که واقعا توپ شلیک میکرد، ولی تا الان فقط مأموریت مانور داشتیم. پیاده نظام ها معمولا نمیخواهند در اثر انفجارهای بزرگ خسارت مادی وارد کنند. برخی از افراد دیگر در آتشبار شلیک کرده بودند، اما ما نه. تا امروز نه. امروز تمام آن آتشبار لعنتی شلیک شد و ما می دانستیم که به هدف زده بودیم. صدفان اینطور به ما گفت. جوت که خیلی ساکت بود پرسید:
فکر میکنین جمعاً چند تا شورشی کشتیم؟
گروباندیتس گفت:
قده جوخه.
بولندر گفت:
چی؟
صورتش مثل موش بود. یک کلبی حرفه‌ای بود. خندید:
القاعده جوخه نداره که.
گروباندیتس قرقر کنان گفت:
اصلا چرا فکر کردی لازم اون آتیش بار لعنتی کاملا شلیک شه؟
بولندر گفت:
ما این کارو نکردیم، کاملا شلیک نکردیم. هر توپ خونه فقط 2 تا گله. فکر کردم اونا از ما میخوان که به هدف واقعی شلیک کنیم، نه مانور. علاوه بر این، حتی یه گلوله از اون مهمات برای از بین بردن یه جوخه توی بیابون کافیه. به هر حال لازم بود کل اون آتیشبار خالی شده. به نظر من که باحال بود.
گروباندیتس آرام سرش را تکان داد. شانه های سنگینش روی میز قوز شده بود. دوباره گفت:
به اندازه یه جوخه، اونم همین اندازه بود. 2 تا گوله از اون مهمات لازم بود تا نابودش کنیم، همین.
جوت آرام گفت:
به نظر من کل آتیشبار نبود. ما چند نفر رو کشتیم؟
من کجا بدونم.
من گفتم: انگار به اندازه یه جوخه 40 فکر کن 6 تا توپ، خب تقسیم کن عددو در بیار دیگه، 6 6 تا هدف ها، هر واحد توپخونه 6 نفر مثلا، درسته؟ بولندر حرف مرا تایید کرد. سانچز دفترچه یادداشتی در آورد و شروع کرد به حساب و کتاب. با آن دستخط ماشینی و دقیقش عددها را می نوشت. زیر لب می شنیدیم که گاه برخی از کلمات را واضح تر می گفت.
دقیم نو نو که محسن سلاح و یعنی چیزی حده هفت دهم، یعنی امروز یه هفت دهم نفر میشه برای یه نیمتنه و یه سر دیگه، یا مثلا هفت دهم مثلا میشه یه نیمتنه و یه پا.
به جبت گفتم ولی اصلا خنددار نیست. گروپاندیتس گفت
مطمئنه بیشتر از اینا کشتیم. هفت دهم چیه؟ ما بهترین شلیکو را آتیش بار کردیم.
بولندر نغزنان درباره زاویه انحراف و تیری که تیم توپخانه صحرایی به ما داده بودند و شلیک کرده بودیم حرف میزد. گروپاندیتس اصرار داشت که ما شلیکای بهتری داشتیم. حتی لانه خرگوشی را در 30 کیلومتری زدیم. جوت، دیتس و بولندر مدام درباره این با هم جر و بحث میکردند. من فقط نگاهشان میکردم. وسط ها فرصتی پیدا کردم که بگویم به نظرتون این قتل عمد نیست؟ وقتی به ما گفتم فقط مانور بدیم ولی ما واقعی شلیک کردیم، همه ساکت شده بودند. برای هر کدوم از ماها، منظورم اینه که با من و جوت توپ رو پر میکردیم دیگه. اگه من یه تفنگ M16 رو پر کنم بدم به ورساتونم به کسی شلیک کنه، میشه گفت من کسی رو کشتم یا ورسات تو این قتل تنها بوده؟ باز هم سکوت بود. گروباندیتس زیر لب غرید،
سلاح گروهیه، سلاح گروهی فرق میکنم با M16.
خب من سلاح پر کردم، اما ما مهمات رو از مرکز تامین مهمات گرفتیم. اونا هم نباید جوابگو باشن، تفنگدارای مرکز تامین مهمات؟ جوت با من موافق بود. گروباندیتس گفت پس در این صورت کارگرهای کارخانه هم که مهمات رو ساختن باید پاسخگو باشند. گفتم ببین، ستوان دستورش رو داد. اصلا اینجوری نگاه کنین، ستوان اون دستور کوفتی رو داد. ها؟ پس اونم محاکمه میشه دیگه، درسته؟ همه سکوت کردن و بعد آرام آرام شروع کردن به خندیدن. گروباندیتس مشتش را کوبید روی میز، کمی کلافه شده بود.
ببینین، ما افراد توپخونه شیشی مسئول اون توپخونه ایم. ما فقط چند تا از این آدم بادا رو کشتیم، همین با سلاح خودمون، همین با هم. این جفنگیات هم نگردنیم برای وقت دیگه، من حوصله‌ام سر جاش باشه.
جوت سکوت کرد. گروباندیتس نفس عمیقی کشید، لحظه ای ساکت شد، بعد سرش رو تکان داد و خندید.
اصلا همه ما کشتیم جز تو، خوبه؟
وقتی به اتاق من نزدیک شدیم به جوت گفتم که چیزی در خطوط تیراندازی توپخانه جا گذاشتم و به این بهانه از او جدا شدم. تا خطوط تیراندازی پیاده 2 کیلومتر راه بود. همینطور که نزدیکتر می شدم درخت های نخل در بیابان پراکنده می شدند و من می توانستم اداره پست اردوگاه فلوجه را ببینم. آنجا آسمان تا خط افق کشیده شده بود، کاملا آبی و روشن بدون ابر، همانطور که هر روز طی 2 ماه گذشته بود. توپ ها را می دیدم که لوله آنها به سمت بالا بود. تنها توپخانه شماره 2 و 3 خدمه داشتند و تفنگدارانشان آن طرف نشسته بودند. وقتی آن روز صبح رسیدم آنجا، تمام توپ ها سرنشین داشت و همه عصبانی بودند. آسمان سیاه بود با خط قرمز کمرنگی که از افق جاری شده بود. در آن نیمه روشنایی می شد نمای کلی آنجا را دید. 12 متر طولش بود. لوله های فولادی و تیره رنگ توپ ها به سمت آسمان گرفته شده بود. صبح بود و زیر آنها تفنگدارها دیده می شدند که با عجله می رفتند که راده ها و باروت ها را چک کنند. در روشنای روز سلاح ها زیر نور آفتاب می درخشیدند، اما آن روز صبح تاریک و کثیف بودند. من و بولندر و جوت سمت راست عقب ایستاده بودیم و با مهمات انتظار میکشیدیم، در حالی که سانچز زاویه تیر و انحراف را که آنها به توپخانه شماره 3 داده بودند اعلام میکرد. دستای خود را گذاشتم روی یکی از آن گلوله ها، اولین گلوله‌ای که پرتاب کردیم، همچنین اولین گلوله‌ای که تا حالا به سمت هدف انسانی پرتاب شده بود. میخواستم بلندش کنم و سنگینی وزنش را روی شانه هایم احساس کنم. قبلا آموزش دیده بودم که چطور گلوله ها را بگذارم داخل توپ. آنقدر زیاد آموزش دیده بودم که جای زخم‌هایش روی دستانم بود. از زمانی که مهمات افتاده بودند روی انگشتانم و پوستم را پاره کرده بودند. توپخانه شماره 3 دو گلوله هدفگیری شده شلیک کرده بود. بعد مأموریت پرتاب آتشبار دو گلوله. سانچز زاویه انحراف و تیر را اعلام کرد و گروباندیت تکرار کرد و دوپونت و کولمن توپچی ما و توپچی اولمان چک کردند و گروباندیت هم چکش کرد و نهایتاً سانچز تایید کرد و گلوله را برداشتیم. جکسون باروت را برداشت، آرام حرکت کردیم همانطور که آموزش دیده بودیم. من و جوت دو طرف محموله را نگه داشتیم و بولندر با میله مخصوص تمیز کردن لوله توپ پشت سرمان بود. گروباندیت باروت را چک کرد و خاند 3-4-5 کیسه سفید. بعد رو به سانچز شماره 5 را پر کن کیسه سفید و تایید شد. با گلوله رفتیم بالای دریچه باز. بولندر با میله فشارش داد تو تا اینکه صدای دنگش شنیده شد. ورسات دریچه را بست. سانچز گفت
بنداز.
دیتس گفت
بنداز.
ورسات تسمه را انداخت توی ماشه. قبلا دیده بودم این کار را 1000 بار کرده بود. سانچز گفت
برین کنار باشین.
دیتس گفت
کنار باشین.
ورسات گوزک ماشه را از تسمه کشید و جلوی کمرش نگه داشت. سانچز گفت
آتش کنین.
دیتس گفت
آتش.
ورسات 90 درجه چرخید و اسلحه ما فعال شد. صدایش بدن ما را لرزاند. اعماق قفسه سینه و دل و روده و دندانهای من لرزید. بوی باروت را در هوا حس می کردم. همین که توپ شلیک شد، لولهش مثل پیستون به عقب برگشت. هر کدام از آن گلوله ها که پرتاب می شد، گرد و خاک و دود به هوا می پاشید. وقتی به پایین منطقه نگاه کردم، نتوانستم 6 توپخانه دیگر را ببینم. فقط آتش در آن غبار دیده می شد. شاید حتی آتش هم دیده نمی شد. فقط برق دهانه توپها در گرد و خاک و بارود پیدا بود. می توانستم غرش هر کدامشان را بشنوم، نه فقط مال خودمان را، همانطور که شلیک می شد. با خودم فکر کردم خدایا، این دلیل خوشحالی من است. من یک توپچی هستم. اما اگر با این گلوله ها کسی کشته شود، چه کسی قاتل است؟ ورسات که شلیک را انجام داد، من که گلوله را بلند کردم، دیتس که فرمان آتش را داد، یا کسی که گلوله را ساخته، یا کسی که ما را به اینجا فرستاده، چه کسی قاتل است؟ چرا جوابی برای این سوال پیدا نمی‌شود؟
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.3 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شب هول، نوشته جهانشاه آل محمود، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، سعیده فرزی، حمید یزدانی عبیانه، محمد پور حسن، بهادر ابراهیمی، محمد رضا قلمبر، ماکان رضایی پور.
پاشو برات آب آوردم، پاشو یکم آب بخور. خیف چیت نیست، فقط طبق معمول بازم خواب میدیدی.
آی باز اومده به سراغم.
ای بابا، تو هم که پاک زده به سرت. 20 سال بیشتر گذشته، نمیخوای آروم بگیری؟ تو
همینجا بودم توی همی اوراقی ها داشتنه میجنگیدن، وسط او هیرو بیر اومده بود بالا سرم.
بیا 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 یا بابا خوب آخرش میدونم میزنه به سرت. همه خوبی ها دو برم، یه دیوونگی تم یه طرف.
میدونم بالاخره یه بلای سرم میاد.
بده ما اون لیوانو، تو تا منو خاک نکنی ها هیچ بلایی سرت نمیاد، نترس. اما اگه ما بدونم این خوابا چیه که تو میبینی خوب میشه.
فقط خواب نی، یه وقتا وسط این ماشین اوراقی ها دارو میچرخم و میبینمش، یه گوشه ایستاده چشم از اون بر نمیداره. 10 بار باید بگم بسم الله تا بره.
میدونم والا، اون بنده خدا اینطور که مو شنیدم آزارش به هیچگی نمیرسی. حالا که دستش از دنیا کوتاهه، تو ازش خوف داری؟
آدم خوبی بود،
خدا بیامرزتش.
نه کس و کاری داشتم نه سرپناهی، شب تو بندر میخوابیدم. اگه دستمو نمیگرفت نمیآورد اینجا، بلکه هنوزم داشتم تا آشغالایی که کشتی‌ها توی دریا مینداختن رو جمع میکردم و میفروختم.
فرقی نداره، حالا هم تا آشغالایی که رو زمین میندازن جمع میکنی.
کفر نعمت نکو دلبر، ما داریم از خیر سر دریاقلی خدا بیامار زندگی میگذرونیم. میدونی توی وضع گرونی چقدر آدم دلشو به این خوشی که اگه یدکی هیچ جا گیرشون نیاد میشه از اوراقی دریاقلی گیر بیارن؟
اوراقی دریاقلی، نه اوراقی حفیظ.
او کاری که دریاقلی کرد اسمش رو همه چی گذاشت. حفیظ که از مو گنده تراشون پیش اون مرد اسم و رسمی ندارن.
خب البته، خدا بیامرزدش، اسم آبادان که میاد اول دریاقلی یادمون میاد.
ببخش دلبر، تنون بی خواب کردم.
خوابم کجا بود
دلبر؟ تو چته ها؟
هیچ، این رسول.
یاد پسرت افتادی؟ او حالا داره برای خودش توی پادگان تهران عشق میکنه، بی خودی به دلت بد راه نده.
خب یه هفته از تلفن نکرده،
سرش گرم لابد. برو برو بگی بخواه، داره صبح میشه. برو،
هوا داره سرد میشه، نمیای تو؟
نه همینجا میخوابم، حواسم به گاراژم هست.
باش.
کجایی دلبر؟ رفتی سیب زمینی بکاری؟
صاف کن، دارم لباسات پوشیدنو.
لباس به چه کارو میای الان؟ نه خیر، انگار به ما نمیای یه وقت چیزی عوض کنیم.
قربون خدا، وقتم هست که دلت میشینه خواه؟
میدونی مشکلت چیه دلبر؟
ما که به چشم آقا حفیظ سر تا پامون اشکال و ایراد.
چی داری برای خودت میگی؟ اول حرف آدم بشنو، بعد هرچی دلت خواست بگو.
بگو ببینم چی میخوای بگی.
اول اون سیب زمینی ها رو بده که دلم رفت. بده
بفرما. یه هم سیب زمینی، همین 3-4 تا بود، میخواستم فردا نهار خورش بذارم.
آتیش منقل بدون سیب زمینی یه چی کم داره میگه نه؟
چه میدونم. خب حرف دلت بزن حفیظ، داشتی از عیب و ایراد ما میگفتی.